بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. جلسه 109 اصول، تنبیه چهارم در رابطه با مفهوم شرط. قبل از این که تنبیه چهارم رو توضیح بدهم، اشاره‌ای به بحث گذشته دارم. و آن این که از آن چه گفتیم اموری ظاهر شد، اموری و نکاتی نسبت به آنچه که در گذشته گفتیم تا به حال واضح گردید. یک، جمله شرطیه دلالت بر مفهوم ندارد، بنابراین تنافی بین مفهوم یکی از دو جمله شرطیه در مثال مذکور و منطوق دیگری حاصل نمی آید. ازا خفی الازان و ازا خفی الجبران جدران. دو، سلمنا بپذیریم که جمله شرطی دلالت بر مفهوم دارد و بین مفهوم یکی و منطوق دیگری تنافی حاصل می گردد. لازمش آن است که تنافی را با مقید کردن مفهوم هر یک به وسیله منطوق دیگری از بین ببریم و نتیجتاً ترکیب ما از باب عطف به او خواهد شد، به طوری که هر یک از دو شرط علت و سبب مستقل هست برای وجوب قصر. و چنین توجیهی مؤید آن است که جمله شرطیه مفهوم ندارد. سه، اگر قائل شدیم به مفهوم و مسافر از شهر خودش به قصد سفر خارج شد رسید به جایی که از آن مخفی گردید ولی صدای شهر مخفی نیست، اینجا ما قائل به تساقط بین دو دلیل نخواهیم شد. و نتیجتاً رجوع کنیم به اصالت البراءه یا استصحاب، بلکه اگر هم بخواهیم قائل به تساقط بشویم رجوع میکنیم به اصل لفظی. یا اصلا قائل به تساقط نمیشویم، یا بالفرض هم اگر بخواهیم قائل به تساقط بشویم رجوع میکنیم به اصل لفظی. اصل لفظی چیست؟ کل مسافرن یجب علیه القصر، چون معنا ندارد با فرض این که اصل لفظی موجود است مراجعه شود به اصل عملی. اصل لفظی اماره است، اصل عملی اصل خشک رافع تحیر است. الاصل و دلیل حیث و لا دلیل، اصل لفظی دلیل است. بنابراین شخصی که از منزل خود خارج شد، از شهر بیرون رفت به قصد این که مسافرت شرعی رو تحقق ببخشد، از آن مخفی شد یا یکی از این دو علامت مخفی شد دیگری مخفی نشد و برای او شک حاصل شد که تکلیفش چیست، قصر است یا اتمام، باید بگوییم وظیفه اش قصر است. چه قائل به مفهوم بشویم در جمله شرطیه، چه قائل نشویم. به جهت این که چنین شخصی مسافر است، از خانه که آمد بیرون، از شهر خارج شد، چون به قصد چهار فرسخ به قصد مسافت شرعی تیه طریق می کند، هو مسافرون یجب علیه قصر. حال چه جمله شرطی مفهوم داشته باشه. این مطالبی بود که در ضمن مباحث گذشته مشخص شد. حال وارد تنبیه چهارم می شدیم. تنبیه چهارم هم ظاهرش تعدد شرط و وحدت جزا هست، مثل این که در شریعت داریم ان افترت فاعتق رقبتا و ان ظاهرت فاعتق رقبتا. چه فرقی است بین تنبیه سوم و تنبیه چهارم؟ تنبیه سوم در سببیت هر یک از دو شرط بود، که این هر یک از این دو شرط دارای سببیت هستند یا نیستند، سببیتشون مستقل هست یا نیست، علیت منحصره دارد یا ندارد. و اما در تنبیه چهارم بحث از تداخل در سبب است، با فرض اینکه سببیت هر یک از دو شرط مفروغ عن می باشد، به طوری که هر یک از دو شرط مثل ان افترت و ان ظاهرت سبب مستقل هست. بعد با وجود این که هر دو سبب مستقل هست، تداخل بین این دو سبب حاصل می شود یا نمی شود. بنابراین یکی از فروضی که در مباحث گذشته مطرح شد و مرحوم آخون یکی از راهکارهای رفع تنافی را عطف به او دانست، به طوری که یکی از راه‌های تنافی، از بین رفتن تنافی رو جزء العل دانستن هر یک از دو شرط دانست، چنین فرضی در تنبیه چهارم از محل بحث ما خارج است، به جهت این که دو شرط طبق این توجیه که در مقام رفع تنافی مطرح گردید، دیگر دو شرط نداریم تا بگوییم این دو شرط با هم تداخل می کنن یا نمی کنن، این دو سبب با هم تداخل می کنن یا نمی کنن. شرط میشه واحد. اگر شرط واحد شد، فینتفی موضوع تداخل و عدم تداخل. اما طبق توجیهات دیگری که مرحوم آخون ذکر کرد، همانطور که در کفایه میگوید، تنبیه چهارم موضوع داره. تنبیه چهارم میشود جایی که دو شرط داریم، این دو شرط هیچ نظری به مفهوم داشتن آنها نیست، دو شرط مستقل، یکی ان افترت افتار، یکی ان ظاهرت زهار، دو سبب مستقل ذکر شدند. حال جزا واحد است، ان افترت فاعتق ان ظاهرت فاعتق، هر دو عتق رقبه است. با فرض این که مسبب از جهت معنا و مفهوم یک حقیقت است، آیا می توانیم این دو سبب مستقل را متداخل فرض بکنیم، بگیم تداخل در اسباب می شود و یک سبب تحقق پیدا می کند، نتیجتا یک عتق رقبه مثلا کافی است؟ که یک جزا کافی باشد برای این دو شهر. و فرض بحث ما هم جایی است که تعدد در باب جزا امکان دارد، مثلا دو عتق رقبه، برخلاف تنبیه گذشته که قصر واحد بود قابل تعدد نبود. اذا نمت فتوزع و اذا بلت فتوزع. خب، بنابراین تنبیه چهارم یک سؤالی است به این صورت: اگر شرط متعدد بود و جزا واحد بود، به طوری که هر یک از این دو شرط سبب مستقل باشند برای جزا و از طرفی هم جزا قابل تعدد و تکرار باشد، مثل اذا نمت فتوزع و اذا بلت فتوزع، یا اذا افترت فاعتق و ان ظاهرت فاعتق، اینجا چه باید کرد؟ مسئله تداخل در اسباب قابل مطرح شدن هست یا نیست؟ تداخل در باب اسباب. در جواب این سوال اولا یه نکته رو بیان کنم که محل بحث واضح باشد، و اون نکته این است که این بحث ربطی به مفهوم شرط ندارد. مفهوم شرط عبارت است از انتفاع عند الانتفاع، ولی این بحث منحصر است در ثبوت عند الثبوت. هیچ نظری به مفهوم در اینجا نیست، برخلاف تنبیه سوم که مفهوم موجب تنافی می شد. مفهوم هر یک از دو جمله شرطیه با منطوق دیگری درگیر می شدند، اینجا چنین چیزی نیست. اینجا چه جمله ما و ترکیب ما جمله شرطیه باشد یا خبریه غیر شرطیه، بحث در جایی است که دو سبب بر یک مسبب وارد شوند، دو ثبوت سبب برای یک مسبب مطرح گردند. بحث ما پس بنابراین در ثبوت عند الثبوت است، به طوری که دو شیء سبب باشن برای یک شیء واحد یا برای دو فرد از سبب واحد. دو شیء دو سبب باشن لشیء واحد، یا دو شی دو فرد باشن از سبب واحد، ولو جمله جمله خبریه باشه. آیا در اینجا باید قائل به تعدد شد در مقام امتثال، یا نیاز به تعدد در مقام امتثال نیست؟ ما همونطور که مرحوم آخوند در متن کفایه آورده است، این بحث دارای سه نظریه است: یک، نظریه مشهور که میگویند تداخل در اسباب شکل نمیگیرد. دو سبب، هر سببی مسببی میخواهد، لذا افطار کردی یک رقبه رو آزاد کن، زهار کردی رقبه دیگر، هر سببی یک مسببی میخواهد. نظریه دوم، آن چیزی است که از بعضی از محققین و بزرگان نقل شده، مثل محقق خونساری. اینها قائلند به عدم تداخل، قائلند به تداخل. آنجایی که میگوید و موجبات الوضوء یتداخل، ای اذا وجدت اسباب متعدده للوضوء کالبول والغائط والريح مثلا، یکفی وضوء واحد للجمیع و هذا الحکم موضع وفاق. بنابراین نظریه دوم تداخل است که مرحوم محقق حسین خونساری متوفای 1999 در کتاب مشارق و شموس فی شرح الدروس جلد 1 صفحه 61 به آن پرداخته است. اینم نظریه دوم. پس نظریه دوم شد تداخل. نظریه سوم، تفصیل بین وحدت جنس و تعدد جنس. اگر جنس واحد باشد امتثال واحد کافی است، اما اگر جنس متعدد باشد تداخل نیست. وحدت جنس به این است که افتر مرتین ان افترت فی ساعت فلان فاعتق، ان افترت فی ساعت فلان و زهارم مثلا دو تا زهار انجام بگیره، دو تا افطار انجام بگیره، دو تا مفطر رو انجام دهد، دو تا زهار کند، اگر اینطوری بود اسباب تداخل میکنند. اما اگر نه، جنس واحد نبود، یکی ان افطرته بود یکی ان ظاهرته، خب جنس زهار با جنس افطار متعدد است. ان اذا نمت فتوزع، اذا بولت، نوم و بول دو جنس است، اینجا دیگه تداخل نیست. بعضی در اینجا گفتن که محل بحث ما فرض تعدد جنس است و فرض وحدت جنس از محل بحث خارج است. این افترته این افترته فاتق، انظاهرته انظاهرته فاتق، اینجا از محل بحث خارجه. اینجا در حقیقت تعدد سبب صدق نمی کند. وقتی جنس واحد است دو سبب تحقق پیدا نمی کند، یک سببه، لذا تداخل معنا نداره، موضوع تداخل از بین می رود. بنابراین محل نزاع جایی است که دو شرطی که ذکر شده یا دو سببی را که ما در یک جمله آوردیم دو سببی باشند که هم جنس نباشند. خب پس قول به تفصیل بین اتحاد جنس شروط و تعدد هم یه قول قابل قبولی نیست. قول به تفصیل معنا تفصیل بین وحدت جنس و تعدد جنس. اصلا محل نزاع جایی است که جنس شرط متعدد باشه که تعدد واقعا صادق باشه. وقتی که جنس شروط یا اسباب واحد است، تعدد صدق نمی کند. خب با توجه به این سه نظریه، کدام نظریه را باید پذیرفت؟ در مقام بیان مختار و رسیدن به ما هو تحقیق فی المقام، باید عرض کنیم پاسخ به این سوال که تداخل در فرض تعدد اسباب، تداخل در اسباب هست یا نیست، پاسخ به این سوال دو منبع علمی دارد. یک، منبع علمی لفظی. دو، منبع علمی اصل عملی. اگر فرض کنیم که در اینجا اصل لفظی وجود ندارد، باید برویم به سوی اصل عملی. اصل عملی در این در ما نحن فی چه اقتضا می‌کند؟ یقیناً این طوری است که ما دو سبب برای یک مسببی را می‌بینیم و این دو سبب اقتضا دارد اینکه هر کدام یک تکلیفی را برای ما ایجاد کند. اذا نمت فتوزع، اذا بلت فتوزع، اذا ظاهرت فاعتق، اذا افطرت فاعتق. حال فرض کنیم این دو جمله از جهت لفظی مشکل ما رو حل نمی کنن. ما موندیم و شک در تکلیف. اگر کسی ظهار کرد و عتق رقبه کرد و انگاه افطار هم کرد، عتق رقبه باید بکند یا نه؟ ظهار کرد، عتق رقبه کرد، بعد افطار میکنه، اینم عتق رقبه لازم داره؟ اگر فرض این شد که اصل لفظی در مقام جواب نمیده، وظیفه ما در باب اصل عملی چیست؟ خب مشخص، براعته. براعت جاری میکنیم در باب اسباب. آنچه متیقن است یک تکلیف بر ما ثابت شده است و نسبت به تکلیف زائد شک داریم، براعت جاری میکنیم. این در رابطه با اسباب. اما اگر در ناحیه مسبب خواستیم اصل عملی جاری کنیم، مسبب چیست؟ عتق رقبه، وجوب عتق رقبه. اونجا ما میدانیم که ذمه ما مشغول شده است به عتق رقبه. با یک عتق رقبه ذمه فارغ می شود یا خیر؟ اصالت الاشتغال می گوید فراغ یقینی لازم است. چون اسباب متعددن، دو وجوب برای ما درست شده، با یکی انجام دادن یک عتق دو مسبب حاصل می شود یا نه؟ شک در فراغ ذمه پیدا می کنیم، میشه مجرا احتیاط. بنابراین اگر بحث لفظی در باب تداخل اسباب و مسببات پاسخگو نبود، مقتضای اصل عملی چیست؟ میگوییم در باب اسباب براءت، در باب مسببات اشتغال. ادامه بحث و تکمیل آن سیأتی ان شاء الله.